أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله. خب روایتی خوندیم که حضرات دستور فرمودن به اینکه ما در کنار مردم نماز بخوانیم، بقیه مردم، و حسن همجواری داشته باشیم. خوشرفتاری با آنان در جلسات و معاشرت و معامله میشه حسن الجوار للناس. در این روایت کلمه ناس اشاره به همه مردم داره، بنابراین اقتضاء ارتباطات اجتماعی اینه که با اصحاب مذاهب مختلف به خوبی رفتار کنیم، معاشرت نیکو داشته باشیم. حالا این کلمه اقامت و شهاده هم از اینجا. اقامت و شهاده یعنی چی؟ اقامت و شهاده ما شهادت بدیم یا اونا شهادت؟ اینجا اطلاق داره، نگفته ما شهادت بدیم اونا شهادت بدن، اونا شهادت بدن تو دادگاه ما، یا ما شهادت بدیم تو دادگاه اونا. اقامه شهادت باب افعاله، یعنی شهادت گرفتن نه شهادت دادن، یا شهادت دادن. برحال حالا اگر اینجا منظور از شهادت شهادت در محکمه ما باشه، این یه فرض.
فرمان شهادت داریم
که اقامه شهادت. اقامه یعنی چی؟
فرمان شهادت یعنی که شخص اون مستحق بوده باشه
بره شهادت بده.
شهادت
اقامه شهادت یعنی چی؟
شهادت
میدونم الان این اقامه شهادت به شیعه ها داره میگه یا به مردم داره میگه؟
به شیعه.
یعنی شیعه بره شهادت بده. احسن. این ظهورش همینه که بره شیعه بره شهادت. حالا ولی ممکنه یه معنایی هم در مقابل تحمل فهمیده بشه، که یعنی قاضی شهادت اقامه کنه برای اینا، یا اگه اینا اومدن تو دادگاه شهادت اینا رو هم اقامه کنه. این یه احتمال که اگه این احتمال باشه به کار ما میاد، ولی کسی اینجوری نفهمیده. در برخی روایت دیگه هم داره اقامت و شهادت لهم و علیهم، که حالا میخونیم. یعنی معلوم میشه که ما باید توی دادگاه و محکمه اونا حضور پیدا کنیم و به نفع اونها یا به ضرر اونها چی بدیم؟ شهادت. بنابراین اینجا به کار ما اولا و به ذات نمیاد. حالا اینجا بعدن ما یه دلیلی به شما میگیم، میگیم آقا اگر این روایت داره میگه ما حسن معاشرت با اهل سنت داشته باشیم، بعدم میگه اگه از شما خواستن برید شهادت بدید تو دادگاهشون، به نفعشون و به ضررشون برید شهادت بدید، میشه اون وقت ما حسن همجواری داشته باشیم، بگیم آقا ما بیان بهشون برای شما شهادت میدیم، علیه شما شهادت میدیم، علیه اگه شما خواستید بیاد دادگاه ما، میگیم نه قادر نیاد. این با حسن همجواری نمیسازه. ولی حسن همجواری اینه که بگی آقا تو حیات خونه من همسایه چرا نگاه کردی؟ بگه که باشه چش نگاه نمیکنه. بعد یه وقت ببینه که تو داری به حیاتش نگاه میکنی، بگه تو خودت به من میگی نگاه نکن، بس چرا الان داری نگاه میکنی؟ بگه حسن همجواره متقابله دیگه، یعنی همون کاری که تو دوست داری با تو بکنم تو هم با اون انجام بده. آره، تو اگه دوست داری این کارا رو من بکنم، تو هم در حق منم. اگه تو قرار، اگر ائمه اطهار فرمودن برید، فرض کنیم اقامت شهادت ما بریم تو دادگاه، اگه ائمه فرمودن آقا ما بریم تو دادگاه اونا، لازمش اینه، نگفته اونا بیان تو دادگاه شما، ولی لازمش اینه که اونا هم بیان، بتونن بیان تو دادگاه ما و شما.
اون مثلا
چرا دیگه تعدی اینه که در دادگاه رو توضیح دادم میاد، در دادگاه رو سنی باز میکنه بیاد تو، بگه آقا برو بیرون. خب تو در دادگاه رو میتونی باز کنی بری تو، حالا ما که میخوایم بیام تو شهادت بدیم، میگه نه تو، چرا حق منو نادیده میگیری؟ اینم تعدیه دیگه، اینم نادیده گرفتن، تعدی نه، نادیده گرفتن حق کسیه. اون میتونه مثل همه شهروندان عادی بیاد همه حقوقی که دیگران دارن استفاده کنه. اگرچه شهادت بعضی گفتن تکلیفه، ولی منافاتی هم نداره که حق باشه. بله شهادت تکلیفه، اگه گفتن بیا باید بیاد، خودش نباید بره. ولی اگه یه سنی رفت یه سنی دیگه رو برداشت و ورد، اون سنی دومی که دارن میارن شهادت بده خودش نمیخواست بیاد، این آقا گفت حالا داره میاد تو میگی نه یا تو، اون ناراحت میشه. عقلا نمیپسندن چنین رفتاری، دقت میکنید؟ باید یه دلیلی داشته باشیم. بنابراین این نمیشه که ما اقامه شهادت برای اونا بکنیم ولی اونا اقامه شهادت برای ما نکنن. ضمن اینکه این نکته ای که امروز از حاج آقا نقل کردید، جای صد نقل کردید، یه نکته جالبیه. یعنی ائمه ما احتمال اینکه بالاخره بتونن یه وقتی مثلا صاحب حکومت بشن، فرض این بوده که صاحب حکومت نیستن، قاضی امام ما نیست، قاضی محکمه اوناست، اینا برن تو محکمه اونا شهادت بدن، براشون شهادت بدن و اجازه بدن که چی کنن. خب حالا پس اون روایاتی که گفت آقا نرید تو دادگاه اینا چی میشه؟ یه روایاتی داشتیم تو کتاب القضا گفته بود که آقا هر کی بره تو دادگاهشون شکایت کنه به طاغوت اخذ کرده و هر کی به طاغوت اخذ کرده خصوص عذاب و فلان، اونا چی میشه؟ آره اون در جاییست که شیعه با شیعه دعوا میکنه، شیعه با شیعه دعوا میکنه، گفتن اونجا نرید، بشینید خودتون یکی رو انتخاب کنید حل دعوا کنید، پیش قاضی زلمه نرید. ولی اینجا نه، شیعه با سنی داره تعامل میکنه، اینجا ظهورش در اینه که تعامل شیعه و سنی و چیزی که فرمودن. اونم گفتیم که گفتن شیعه با شیعه دعوا کرد نره، به خاطر اینکه قاضی جوره. بنابراین اگه قاضی حکومت عادله باشه اونجا هم چنین حرفی نمیزنی. آره حکومت عادل است دیگه، اون به خاطر ظلم حکومت بوده گفتن نرید، نه به خاطر شیعه و سنی بودن. خب اینم از این توضیح. حالا روایت دیگه یه خود صریح‌تر و بعضن هم خیلی جذاب‌تر میشه بعضی روایات. محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان و ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار. این باب دو به دو عطف شده سند، یعنی یه بار کافی از محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان نقل کرده، یه بارم از ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار نقل کرده. این دوتایی جمیعاً هر دوی این دو به دو دوباره از صفان نقل کردن، منتهی میشه این دو به دو به صفان، یعنی دو تا سنده. اینه بهش میگن سند عطفی. عن صفان ابن یحیی عن معاویه ابن وهب. خب محمد ابن اسماعیل علی تحقیق ثقه است، چون استاد و تکیه‌گاه کلینی بوده. کلینی در کافی 745 تا روایت ازش نقل کرده. نمیشه که یه نفر 750 تا روایت کافی ازش نقل شده باشه و ما بگیم کلینی مثلا میگه این آدم غیر ثقه یا غیر معمولیه. نه، این حتما استاد ایشون بوده و تکیه‌گاه بوده، بنابراین با اینکه توثیق صریح نداره ولی از نظر ما همین دلالت بر قبول روایاتش داره. بقیه رجال هم همه از بزرگان حدیث هستن. ابو علی اشعری که احمد ابن ادریس قمیه و گفتیم که سند عطف به محمد ابن ایساس، یعنی ابو علی اشعری عطف به کجاست؟ این و ابو علی اشعری این و عطف به کجاست؟ عطف به محمد ابن اسماعیل، یعنی محمد ابن اسماعیل فضل ابن شازان و ابو علی اشعری ان محمد ابن عبدالجبار. خب اینو میگن سند عطفی. عرض کنم حضور شما دلالت حدیث. قال معاویه میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیفه ینبغی لنا ان نصنع فیما بیننا و بین قومنا. میگه ما چجوری رفتار کنیم بین خودمون و قوم و عشیرمون و فیما بیننا و بین خلطا انا من الناس، بین قوم خودمون، شاید منظور شیعه باشه، یعنی شیعه باشی شاید چجوری رفتار کنیم، یا شاید هم منظور این باشه که تو قوم ما شیعیانی هم هستن، اهل سنت مخالفینی هم هستن. ولی در دومی میگه فیما بیننا و بین خلطا اینا من الناس، این ناس یعنی مردم عامی، ما با این مردم بالاخره جوش خوردیم دیگه، نون یکی هر کدومون یه کاری میکنیم با هم دیگه، میدیم میسونیم. قال فقال، حضرت فرمودن، امام صادق فرمودن تعدون الامانت الیه، امانت دارشون باشی، تقیمون الشهادت لهم و علیهم، در دادگاهشون حاضر بشی و براشون شهادت بدید، یا به نفعشون یا به ضررشون، هر جوری که اقتضای شهادت هست، تعودون مرضاهم، مریض شدن برید زنگ خونشون رو بزنید برید عیادتشون کنید، و تشهدون جنازه هم. نه اینکه بگی آقا این که مخالفه ولش کن بابا، اصلا این کیه بابا، ولش کن، برای چی میری بهش میشینی حرف میزنی، برای چی سر سفرش میشینی، برای چی بهش مهربونی میکنی، اون که از ما نیست. نه، عذرات چنگی نکرده. خب اینجا تقابل بین قومنا و خلطائنا تسریع بیشتری داره که منظور داره تعامل با مخالفی نمیشه. حالا باز روایت دیگر رو ببینید. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید و محمد ابن خالد جمیعا عن القاسم ابن محمد عن حبیب الخصعمی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم بالورع والاجتهاد، علیکم بالورع والاجتهاد و اشهد الجنائز و اودو المرضا و احضرو مع قومکم مساجدکم و احبوا للناس ما تحبون لانفسكم اما يستحي الرجل منكم ان يعرف جاره حقه ولا يعرف حق جاره. سند روایتم موثق قاسم ابن محمد جوهری که رنگش رو سبز کردیم واقفیه، توثیق صریح نداره، ولی حسین ابن سعید که از اجلاء ثقات شیعه هست 288 روایت ازش نقله و ما این تعداد روایت را وقتی یک جلیلی، یک بزرگواری، نه یه آدم معمولی، یه بزرگی 288 روایت رو ازش نقل میکنه، ما نظرمون اینه که این آقا قابل اتکاه. بنابراین برنامه رجال گفته علت تحقیق ثقتون، با این که هیچ کلمه ثقه‌ای نه نجاشی نه شیخ نه هیچکی نگفته، ولی اونجا گفته علت تحقیق ثقتون و چش اینه. ما هم عرض کردیم که اینو قبول داریم در صورتی که تعداد روایات اینجوری باشه، نه 5 تا 10 تا، نه 288 تا باشه، قبول میکنیم. نجاشی حبیب ابن معلل خصعمی را که آخرین فرد راوی مستقیم از امام صادقه رو به نحو مکرر توثیق کرده، گفته ثقتون ثقتون، ابن ابی عمر هم ازش روایت کرده و واسطه در نقل کتاب حبیب محمد ابن حبیب خصعمی هست، حبیب ابن معلل خصعمی هست. بنابراین سند روایت از نظر ما هیچ اشکالی نداره و کاملا درسته. حالا حدیث داره چی میگه؟ علیکم بالورع و الاجتهاد، پرهیز و تقوایی رو داشته باشی. اجتهاد یعنی چی؟ آره، کوشیدن در عبادت رو در روایات به کار میره به کلمه اجتهاد. اجتهاد یعنی که به عبادت بپردازید، نه تلاش خالی، نه تلاش که یه همینه تلاش کردید کدوم بری، تلاش کدوم بری، اجتهاد یعنی تلاش، درسته؟ ولی تلاش در عبادت منظور بیشتر، اغلب بدون قرینه اگه باشه، اگه قرینه باشه حالا قرینه رو بدید، ولی اگه قرینه نباشه اجتهاد به معنای کوشش در عبادته. و اشهدو الجنائز، میگه با قوم خودتون مسجد برید نماز بخون، نگید اینا مخالفن ما نماز نمیخونیم باشون، نه برید تو نمازشون شرکت. به همین ادله بزرگان ما گفتن نماز خواندن و اهل سنت بلا اشکاله. دقت کردید؟ اودو المرضا، مریض ها را عیادت کنید، جنازه ها را شرکت کنید. لناس، ناس یعنی کی؟ اهل سنت مخالفن، همه. احبو لناس ما تحبونه. آقا این قاعده از زمان حضرت آدم تا الان در تمام ادیان الهی وارد شده، هیچ دین الهی نیست الا این که این، هیچ فیلسوفی نیست الا این که این رو به عنوان قاعده اصلی قبول کرد. لذا به این قاعده در اخلاق میگن قاعده طلایی. آره، قاعده طلایی. قاعده طلایی یعنی چی؟ محتواش چیه؟ آن چه برای خودت دوست می‌داری برای دیگران هم دوست بدار. من فکر می‌کنم ما در احکام هم در شرایطی می‌تونیم اینو جزء قواعد فقهی قرار بدیم، گرچه من ندیدم کسی اینو قاعده فقهی بداند، ولی به نظر من این قاعده فقهی هم میشه استفاده. یا آقا داری با مردم تعامل میکنی، دوست داری با تو چجوری رفتار کنی، تو هم با اونا همونجوری رفتار کن. دوست نداری به خونت نگاه کنه سر بکشه، خب تو هم سر نکش. دوست نداری نصف شب سر صدا کنه تو رو بیخواب کنه، تو هم سر صدا نکن. دوست نداری وقتی یک کنار تو رد میشه پشتشو کنه، خب تو هم پشتتو نکن. دوست نداری درشت بهت بگه، تو هم درشت. دوست نداری فوشت بده بی احترامی کنه، خب تو هم بی احترامی نکن. خیلی چیزا رو دین گفته، فوش دادن، بدنام صدا زدن، غیبت کردن، اینا رو دین خیلی چیزا نگفته. این قاعده طلایی گفته، میگه اونم که نگفتیم، اگه دوست نداری با این کارو کنن تو با اونا این کارو نکن. حالا من یه سوال بکنم، شما دوست داری میری محکمه سنی ها بگن آقا تو مخالفی، وارد نشو، من شهادت تو رو قبول نمی‌کنم، برو بیرون. دوست داری یا دوست نداری؟ حالا بی احترام، حالا بگی آقا یکی عاقله، آقا ما می‌خواستیم بریم یه حکمی رو تنظیم کنیم، خب بهتر که ما رو نمیم، ما رفتیم. حالا بعضی اینجوره، میگه آقا ما رو برداشتن از این منصب، آقا بهتر که برداشتن، تو حالا مسئولیت داشتیم، حالا باید جواب 100 نفره دنیا و آخرت میدادیم، الان ما رو برداشتن خلاص، میریم گوشه خونه دیگه، کسی هم کار نداره. بعضی خوشحال میشه. ولکن فعین الرجال المحذبون، خوب اگه پیدا کردی دیگه به من نشون. همه ناراحت میشن وقتی برشون میداری از این منصب. آره الان به شما میگن هم دیگه مثلا کوچکترین اختیاری که دارید ازتون سلب کنن ناراحت میشین، میگه ما کلاس نیاد. آقا چرا؟ آره ما دهه 60 یه شاگردی داشتیم، یه شاگردی داشتم شلوغ بکم میرفتیم تای کلاس خنده میگرد چه تذکر داریم دیدیم فایده نداره. آخر یه روز بهش گفتم که اومدم بگم برو بیرون کلاس، دیدیم بعد میشه جلم، گفتم آقا شما یه لیوان آب بخور بیرون، نگفتم برو با آجا من دیگه حرف، گفتم نه یه لیوان آب بخور، گفت بعد اشتباه کردم آجا ببخشید دیگه حرف نمیزنم، گفتم حالا یه لیوان آب بخور بیرون، من که نگفتم برو، رفت یه لیوان آب خورد اومد دیگه درست. ولی شما به هر کسی اون حقی که برای خودش قائل رو بگیری خود ناراحت میشه، خود شما اون حق رو نباید از طرف مقابل بگیری، این خودش میشه یه دلیل. ولی حالا ما به این کار نداریم، ما الان به این کار نداریم، ما نگید که مثلا ما به یه قاعده اخلاقی در فقه تمسک کردیم. بعضی فقها میگن اینا قواعد اخلاقیه، قاعده فقهی درست نمیکنن، ما چنین چیزی رو قبول نداریم. ما میگه اینا دینه، دین تفکیک فقه و اخلاق و اینا بعدن درست شده، دین ملغمه ای از اعتقادات، عواطف و احساسات، تاریخ، اخلاق، فقه، کلام، همه اینا داخلش بقید کردی؟ احکام، اینا همه با هم ممزوج. اینجور نیست که شما بگی آقا من بله شما خواهر مدرسه میگن این کلاس فقه این کلاس اخلاقه، کلاس اخلاق نمیری کلاس فقه میاد، فکر میکنی که اگه فقیه شدی دیگه متخلق هم میشی، نمیدونی که فقیه شدی با اخلاق نداشته باشی خیلی بد میشی. بد میکنی؟ آره. خدا انشالله سلامتی بده به استاد ما. سر کلاس من یه بار ندیدمشون بگه من اینو میگم، با اینکه اقوال نزیاد داشت، یا یه بی احترامی به شاگرد میکنه، من ندیدم. آقای سیدن الاستاد عرض کنم، یه کلاس دیگه هم رفتیم و گفت یه کسی بلند شد وسط جمع سوال کرد، استاد بلند شد بالا منبر گفت من اگر این مطلب را امروز حالیه تو بکنم خیلی کار بزرگی کردم جلوی جمع. منم دیگه کلاسش نرفتم، گفتم این فقهش به کار ما نمیاد. دقت میکنید؟ اینجور نیست که ما مثلا بگیم این فقه این اخلاق این چیکار، شما باید مجموعه ای از سیرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که احکام و اخلاق و تاریخ و معاشرت با مردم و نیکی کردن و اینا باشه، اونو الگو بگیری، اون وقت میشه شما مؤمن واقعی. خب خب این نگفته برای مریض و نفس، گفته احب بول ناس، ناس یعنی مردم معمولی، مریض و نفس ها
استثنا نمیشه،
استثنا
استثنا
نه نه. ببین کسی که مریض و نفس دقت میکنی
جامعه غربی برفرض مثال، مثلا ما حکم برفرض مثال میزنم دست دادن به زن و مرد رو دیگه نمیتونیم به ظاهر از هایت رو
خودتو دست بیاری. الان جامعه غربی نمیپسنده که شما دست بیاری، پس ما دست بیاری؟
نه ببینید، این اشاره به شما داره نه اشاره به اونا. نمیگه اونا ببین چی کار میکنن تو هم بکن، میگه تو دوست داری با تو چی کار کنن. این برعکسه، این نمیگه شما با مردم یکی بشو، این که نمیگه، میگه تو دوست داری مردم با تو چی کار کنن، نمیگه تو مثل اونا شو. بگه مثل اونا شو باید سهیم باید میگه کافر بشیم، نه میگه تو دوست داری در تعامل، اینو بحث معاشرت اجتماعیه، بحث اعتقادات نیست، معاشرت اجتماعی. میگه آقا داری رفتار میکنی، تو دوست داری که با تو چیکار کنه، تو هم همون کارو باشه. حالا این آدم بدیه، این آدم بدیه، تو که بد نیستی، تو دوست داری این با تو چجوری رفتار کنه، تو دوست داری چجوری. این آدم بده، فاسق فاجره، ولی تو دوست داری. اصلا ربطی به بحث ما نداره
که اون ناراحت بشه. خب من بدم به کسی ناراحت نکنه، پس چون نمیخوام ناراحتش کنم در مقابل رو بیشتر.
نه ما میگیم بله این یه بچشه، ولی من میگم آقا من دوست دارم هر کی دین خودش رو رعایت کنه. شما یعنی من برای خودم چی دوست دارم؟ من دوست دارم همه به من اجازه بدن من دیانت خودم رو رعایت کنم. آقا من دینم اینه، دلم میخواد تو دین منو رعایت کنی. اونم توقع داره، اونم توقع داره تو هم دین اونو رعایت کنی. دین
آزار ببینن یا حضیت بشن، ولی مبادر یه نقطه.
ببین ما یه سری محرماتی داریم، حدود الهیه، اون حدود الهی تعایش اجتماعی نمیشه، اون حدود الهی سر جاشه، من ملتزمیم اصلا این قواعد موارد نوبت این هم نمیرسه. شما حدود الهی نباید خارج میشه. ببخشید علیه عزب الله یکی بگی اگه به من روا ندی من ناراحت میشم، از دست بگی حالا تو ناراحت میشی پس ما برای که تو ناراحت نشی به تو ربا میدیم یا ربا میگیریم. نه، حدود الهی سرجا، حدود الهی رو دایره شو ببندید. حالا میان تو ارتباطات اجتماعی، نشست و برخاست و سلام علیکم و عیادت مریض و رفتن این کارا و اینا، میگه این آقا هر کاری دوست داری دیگران با تو بکنن تو هم همونجا رفت. خب بنابراین این بحث از حدود الهی از درون این قاعده خارج، این یه قاعده اخلاقی هست. منتها ما گفتیم شاید بشه تو فقه هم ازش، هر جایی که حکم الهی معلوم نیست. اگر ما روایت داشته باشیم که مخالفان نمیتونن شهادت بدن، باز این قاعده شاملش نمیشه. میگیم دلیل داریم دیگه، میشه حد الهی، ما هم باید حدود الهی رو رعایت کنیم. اقتضای دیانت اینه که من دین خودم رو رعایت کنم. این بحث بعد میگرده به روابط اجتماعی، حقوق اجتماعی. خب حالا ما به این قاعده کاری نداریم، این به این تیکش کار داریم که میگه آقا شما ارتباطات اجتماعیتون رو با مردم حفظ بکنید. بعدم میگه آیا خجالت نمیکشید یه همسایه حق شما را رعایت میکنه، به داخل حیات شما سرک نمیکشه، و شما به داخل حیاتش سرک میکشی خجالت نمیکشی. یه اما یستحی الرجل منکم ان یعرف جاره حقه، همسایش مخالف حق تو رو رعایت میکنه، تو حق اون رو رعایت میکنه، خجالت نمیکشی؟ این خجالت نمیکشی؟ او یه حقی داره، او یه حقی به تو میده، میگه آقا تو بیا تو این کارو میتونی بکنی، بعد تو بهش این حقو ندی خجالت داره دیگه. حالا اینم داشته باشی، حالا ما اصراری نداریم که این قاعده طلایی حتما قاعده فقهی بشه، میگه حالا بررسی بشه. امثال این تعبیرم در روایات دیگه زیاد داریم به انواع مختلف. این قاعده طلایی خودش یک کتاب 400 صفحه‌ایه، این سادگی نیست که چه تعبیری بشه و آیا داره راجع به من میگه، راجع به اون میگه، داره چه حقوقی رو میگه، اینا بحثای داره. روایت بعد ببینید، این جالبه، دو سه تا روایتش خیلی جالبه واقعا شنیدنی. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن معاویه ابن وهب قال قلت له کیف ينبغي لنا ان نصنع في ما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على امرنا. اینجا دیگه تصریح شد که ناس منظور مخالفینه. میگه چجوری شایسته است که ما رفتار کنیم بین خودمون و قوم خودمون، بین خلطائمون هم نشینانمون، از بین مردمی که این که در روایت قبلی نبود، ممن لیسو علی امرنا، که بر امر امامت و ولایت ما نیستن. حضرت فرمود یعنی ما با اهل سنت چجوری رفتار کنیم؟ سوال خیلی جالبه، سند روایتم بدون اشکاله، هیچ اشکالی هم توش نیست. حضرت می‌فرمایند که نگاه کنید ببینید ما چی کار میکنیم. من نمی‌بینیم ما چی کار میکنیم، شما هم کار میکنید. خیلی جالبه. یه نگاه کنید به ما، ببینید ما داریم چی کار میکنیم، شما هم کار کنید. تنزقال تنظرون الى ائمتكم الذين تقتدون بهم. نگاه کنید ببینید ائمه شما چجوری که بهشون اقتدا میکنید، پشت سرشون دارید را میرید، ببینید چی کار میکنن. فتصنعون ما یصنعون، شما هم کار میکنید. نو کردن فوالله، به خدا قسم، انهم یعنی ائمتكم یعنی ما، انهم یعنی ائمه، لیعودون مرضاهم، میرن به عیادت مریضای مخالفان، و یشهدون جنازهم، مردشون بمیره نمیگن آقا رفت جهنم، نه میرن، نمیگه لا تقوم علی قبره ابدا، منافقه، اون چیزی که منافق واقعی میگه، نه یشهدون علی جنازه، یشهدون و یقیمون از شهادت لهم و علیهم، صداتون کردن تو دادگاه براشون به نفعشون و به ضررشون شهادت بدید، و یؤدون الامانه الیهم، نگی بابا اینا کافر مالشون رو بخور برو بابا اینا اصلا الایذ بالله چی فل کافر حربی باشه بله. خب بعد اینجا که میگفته ممن لیسو علی امرنا، تصریح به مخالفینه، تا حالا این تصریح رو نداشتیم ما، اینجا دیگه تصریح و یک جمله بالاتری هم که داره میگه به ما نگاه کنید، یعنی فراتر از یه بحث معمولی، میگه ما اصلا نگاه کن به من دارم چیکار میکنم، من ملتزمم که این کارا رو بکنم. خیلی فرق میکنه که امامان بگن شما این کارو کنید، یه وقتی مثلا میگه آقا ما چیکار کنیم، بریزیم در خونه یارو بشکنیم، میگه آره بریزید بشکنیم، من نمیشکنم ولی شما برید در خونه یارو بشکنید. یه وقت میگه نه من خودم میشکنم، یا من یه کاری میکنم. امام جلو افتاده، میگه من جلوتر از شما هستم، شما پشت‌سر منی، نگاه کن ببین من چیکار میکنم. خیلی مهمه، خیلی چیز مهمیه.
حضرت زهرا
سوال داره، فهمیدن که اینا تشکیل شده مثلا شرکت نکنن. نه بابا اینا غیر از اینا، اونا غیر از اینا، اونا غیر از اینا، ناس رو داره میگه.
آره هیچ کسی
رو اجازه ندادن، اونا که اجازه ندادن غیر از اینا، آره اونا که اجازه ندادن غیر از اینا، و اجازه ندادن رو ملاحظاتی بالاخره دیدن از اینا ناراحتن دیگه، ناراحتن از اینا، گفتن نه این اشکال نداره. آقا اگه یکی به شما ظلم کرد، شما در مقابلش مجاز هستی قانونا این ظلم برطرف کنی دیگه. همونام ظلم کردن دیگه، همونام ظلم کردن، اونا که اون موقع بودن ظلم کردن. آره ظلم کردن، ولی کن حضرت دلش نخواسته، دلش نخواست. حالا تو اشکالت به منه یا به امام صادقه؟ و امام صادق علیه السلام میفرماید آقا نگاه کن ببین من دارم میرم جنازهشون شرکت میکنم، سلام علیک باشون میکنم، نشست و برخاست میکنم، پشترشون نماز میخونم، پشترشون نماز میخونم. نه آقا تقیه چی؟ بله نمیشه بگید چهار نفر بیا اونا نیا، اونا اول میفهم، اونا میرفتن به اونا میگفت، معلوم نیست که بچش چی بوده. شما از کجا میگی که گفته هیچ کی نیاد منظورش؟
ها آره
آقا آقای برادر، این قضیتون فی واقعه یه قضیه، آقا گوش کن، قضیتون فی واقعه یه رویداد تاریخی بوده در یه زمان معینی، ملاحظات خودشون هم داشتن، حضرت ملاحظات خودشون رو داشتن. الان در شرایط بعد از مثلا 100 سال 150 سال که دوره امام صادق علیه السلامه، حضرت فرمودن شما با اینا همون رفتارهایی بکنی که با من کرد. فقط که
دوستا
چه قضیه تو فرمایی؟ همه زخور میشه قضیه تو فرمایی؟ نه منظورم اینه که تفسیری که
بعد به همین رو عزیزی که قضیه
نه تفسیری که منظورم اینه از قضیه تو واقعه کوچیکی قضیه نیست، خیلی قضیه بزرگی، خیلی ظلم بزرگ از نگاه ما. ولی من میخوام عرض بکنم که این ادعا سندی به ما نست نمیده که ما با اهل سنت 100 سال بعد چگونه رفتار کنیم. از کجای این میخوای چی استفاده کنم؟
من یه چیکار نمیتونستم بکنم؟
نه اصلا فرضاً گیری ایشون گفتن که جنازه سر تشییع جنازه منه، این چه دلالت فقهی بر چی داره؟ دلالت فقاهتی نداره، یه دلالت عاطفی داره که حضرت از اینا خوششون نمی اومده، برای اینا غضب کرده بوده. خب بله کرده بوده، غضب کرده بوده. آره پیغمبرم به اصحاب خودشون قایقا غضب می‌کردن، قال غضب کردن دیگه، حضرت غضب کردن برای یه عده. چه دلالت فقاهتی داره، چه الگوی رفتاری برای به ما میده، برای زمان ما ها، نه نسبت به عقاید ما. عقاید ما سر جاشه، ما یه سری عقایدی داریم راجع به یه سری رویدادهای تاریخی، اون سر جاشه. اما الان من بخوام با یه آقا جلو نشسته رفتار کنم، اون چه دلالتی بر رفتار فعلی من بریم کنم؟ منافاتی نداره.
عقاید با عمل من نمیفرمم چطوره،
چرا باید
من عقاید هم یه چیزی باشه
عملم
یه چیزی باشه؟
نه عملت چطور مخالفه؟ این عملی که این آقای سنی جاهل قاصر، این مخالف جاهل قاصر مقصر در اون تاریخ بوده؟ الان بعد از 1400 سال نقشی در اون تاریخ تا واقع داشته؟ الان داره توی یه روستایی زندگی میکنه، از 10 نفر آدم هم بیشتر ندیده، این نقشی داشته تو اون واقع؟ آقا یکی یکی این برمون بر نپر دیگه. میدونم اینم عرض واسعه جاهل مقصر رو داره میگه دیگه، جاهل قاصر رو میگه. بابا یه درصد خوبه؟ خب به جمال همون یه درصد ما اول حل کنیم بعد به بقیه درصد چه میرسه. اینجوری نیست که شما بفهمید. ببینید حضرت داره با همونایی که به قول تو این کارا رو کردن، به همونا داره میگه برو پسرش نماز بخون. من که نمیگم که
تقیه است.
نه تقیه است، عیب نداره تقیه است، ولی بالاخره رفتار شما
آقا
تفسیر شما نه مجبور نبودن. اگه مجبور بودن دیگه لازم نبود اون جمله رو بگن که همون کاری با مردم بکنید که دوست دارید با شما بکنه. اون دیگه تغییری که لازم نداره یه جمله دیگه هم اضافه کنن. حالا میگن آقا نماز نخون یا نماز بخون. ضمن اینکه اینا اصحاب ائمه، اصحاب موثق ائمه بودن، اینا کسانی نبودن که مخاطبان اهل تغییر باشن. و اصولا رفتار خوب با دیگران لازمه عقلی رفتارهای اجتماعی است. خب همم از بزرگان ثقات هستند اینا. روایت بعدی رو ببینید. روایت بعدی هم قشنگ میگه ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار و محمد ابن اسماعیل. بعدم تقیه که نمیاد بگه امامتون ها؟ در شرایط تقیه میاد حضرت به خودش نسبت امامت بده؟ نه، میگه ما آقا در خدمت شما ایم. نمیاد بگه امامتون، به امامتون مراجعه کنه. این کلمات مخالف با تقیه است. روشنه که داره با شیعه های خاص الخاص حرف میزنه، روشنه دیگه. اونجا که جای تقیه نیست،
پیشواشون
الا امامت شما دیگه، یعنی شما، یعنی ما. خیلی بعیده به معاویه ابن وهب بگی که به ائمه خودتون، یعنی به خلفا اینا. نه حالا ببین، بازم قرینه داره. میگه که ابو علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار و محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاهزاد. باز این ضمیرم عطف محمد بن اسماعیل به ابو علی الاشعری. جمیعا عن صفوان بن یحیی عن ابی اسامه زید الشحام قال قال علی ابو عبدالله. زید الشحام محمد بن اسماعیل عطف به ابو علی الاشعری. شیخ طوسی زید بن یونس الشحام را توثیق کرده و کتاب او را با واسطه صفوان بن یحیی نقل کرده. خب پس سند اشکالی نداره. حضرت فرمودند زید شهام میگه که حضرت به من گفتند که اقرا علی من ترى انه یطیعنی منهم و یأخذ بقولی السلام. میگه آقای زید اقرا السلام. این اول و آخر به هم میخوره اینجایی. اقرا السلام، آره نگید دقت نکنیم، میگه به قولی السلام نیست، به قولی السلام، این به قول سلام به قولی کار نداره. اقرا السلام اول و آخر جمله به هم میخوره، یعنی سلام برسان به کی؟ علی من ترا، به کسی که انه یطیعنی منهم، کسانی که از من اطاعت میکنن از بین شیعیان. و یأخذ به قولی، به حرف من هم اخذ میکنن. این دیگه روایتو از تقیه خارج میکنه. و اوصیکم به تقوی الله و الورع فی دینکم و الاجتهاد لله. تقوای خدا رو رعایت کنید و رأی در دینتون داشته باشید و در برای خدا کوشش کنید و صدق الحدیث، گفتار صادق داشته باشید و اداء الامانه، امانت رو رعایت کنید و طول سجود، سجده میرید سجدتون رو طولانی کنید و حسن الجوار، با همسایگانتون به نیکی رفتار کنید. فبه هازا جاء محمد صلی الله علیه و آله. پیامبر همچی دینی آورده، عد الامانه الى من اعتمنکم علیها، هر کسی شما را ایمن بر یه امانتی دانست، شما امانت رو بهش رد کنید. برن او فاجر، چه بر باشه چه نیکوکار باشه چه بدکاره باشه. فا این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یأمر به اداء الخیط و المخیط، رسول خدا امر کرد به این که اگه امانتی به شما دادن یه نخ بود و سوزنم بود شما اینو برگردید. مخیط یعنی دوخته شده، مخیط یعنی سوزن. مخیط فعیل به معنا مخوله، یعنی مخیط یعنی مخوط، مخبوط بوده شده مخیط، مخیط. ولی این مخیط نیست، این مخیطه. مخیط یعنی سوزن. نخ و سوزنم گفت بشین پس بدید. سلو عشائرکم و اشهدو جنائزهم و عودو مرزاهم و عدو حقوقهم، حقوقشون هم بهشون ادا کنید. هر حقی برگردن شما دارن، حق نمونه برگردنه، روز قیامت گریبان تو میگیره، یه من مخالف بودم حق منه چرا بهم ندید. حقوقشو باید رعایت کنی، اگه حقوقشو رعایت نکنی گیری. فا این الرجل منکم ازا ورع فی دینهی و صدق الحدیث و عدل امانه و حسن خلقه مع الناس قیل هازا جعفری. میگه اگه شما، این معلومه داره با شیعه حرف میزنه، خیلی واضحه، میگه اگه شما پرهیزگار در دین باشید، راستگو باشید، امانت رو اجرا کنید، خوش اخلاق با مردم باشید. ما از باب خوش اخلاقی با مردم، نگی آقا این ولایت قبول نداره من باش اخذ کنم تخت کنم بدی بهش میگم، نه، خوش اخلاقی کنی با مردم. وقت مردم چی میگن؟ قیل هازا جعفر، میگه این تابع جعفر. فیسر رو نیزالک، این منو خوشحال میکنه. و یدخل علی من السرور، از ناحیه این آقا آره ادخال سرور میشه، من خوشحال میشم. و قیل هازا ادب و جعفر، این معلوم میشه که میشه جعفر ابن عرض کنم حضور شما که جعفر ابن محمد تربیت شده. و ازا کان علا غیر ذالک، اگه اومدی و گفت این مخالف بلش کن، محلش نده، سلامش نکن، بلش کن، این کیه، این تعویلش میگیری، خود کرده، بیجا کرده. و ازا کان علا غیر ذالک دخل علیه بلاؤه و آروه، این ننگو ابتلا گردن منو میگیر، هم من مبتلا میشم هم ننگش گردن منو میگیر. و قیل هازا ادب و جعفر، میگم ببین جعفر ابن محمد چجوری ادب میکنه. آره نمیگن شما الان آخوند یه عملی میکنی، نمیگن تو کردی، میگن آقا نظام جمهوری اسلام، نظام کار اصلا ما تکون میخوریم، میگن آقا نظام جمهوری اسلام. ببین نگاه کن، نگاه کن جمهوری اسلامی کیا رو برده. آقا به خدا من نه منصب دارم نه کاری هستم، طلبه هست. میگه نه همین شماهایی، قبول نمیکنی که شماهایی، میگه خب اون اصل کاریه، آرش ننگش مرگبرش به من میخوره، مرگبرش به من میخوره. خب ما کار نکردیم، اون آقا کرده، ولی مرگبرش رو به آرش و ننگش رو به رئیس میگه. دقت کردی؟ اینه. و قیل هازا ادب و جعفر. فوالله لحدثنی ابی ان الرجل کان یکون فی القبیله من شیعت علی، یک مردی در قبیله‌ای بود که از شیعیان علی بودن، فقط یکون زینها، این زینت اون قبیله بود. چرا؟ چون آداهم للامانه، از همه امانت رو بیشتر نگه می‌داشت. اقضاهم للحقوق، حق طرف مقابلش رو رعایت می‌کرد. استقهم للحدیث الیه یا للحدیث، از همه راستگوتر بود. الیه وصایاهم و ودائعهم، بعضی حالا این الیه رو نداره، هم در وصیت هاشون و هم در ودیعه هاشون به سمت او می رفتن، امینشون بود. توسعل العشیرت و انها، همه عشیره چیزی میخواستن میرفتن سراغ اینا، امینشون قابل اتکا
بود. تو اون عشیره بودن، حتی که شیعه بودن و حتی که
حالا این الان خیلی شفاف نیست. ببینید کان یکون فی القبیله، بله، یعنی میگه یه قبیله هست که درش از شیعیان علی بودن، یه قبیله بوده 5 تا شیعه علی بودن، یکیشون اینجوری بوده، یکیشون اینجوری بوده، و همه اهل سنت هم میخواستن کار مثل شهید ثانی، اهل سنت هم فتوا میخواستن میومدن میشه شهید. و شما اگه قهر بکنی، تخم بکنی، اخلاق بد داشته باشی، کسی نمیده تو فتوا بگیره که. بله، تسأل العشیرة عنه فتقول من مثل فلانه، اصلا نداریم مثل مانند، انه لآدانا الامانه و اصدقنا للحدیث. دیشب من با یه دو تا از عرض کنم حضور شما که انقلابی های ترکیه جلسه داشتن، یکیشون میگفت من که جوان بودم وقتی انقلاب ایران شد و آقای علی رجایی شهید شد، خیلی از بچه های ترکیه اسمش گوشن علی رجایی، علی رجایی اسم بچه، اسم بچه شده علی رجایی. چرا؟ چون آدم ساده ایه، آدم صادقیه، آدم مخلصیه، به جمهوره رو زمین میشه. میگه من کاسه فروش بودم، افتخار میکنم الان اومدم خادم شما. دقت میکنید؟ سید حسن نصرالله شجاعت کرد مقابل عرض کنم صهیونیستا وایساد. خیلی از سنیای شمال افریقا اسم بچه هاشون الان نصرالله، اسم بچه ها رو گوشن نصرالله. دقت میکنید؟ خب چون ایشون رو به نصرالله میشناسن. دقت میکنید؟ چون حسن خب اسم ایشون نیست، حسن اسم خیلی ها هست، آره، ولی نصرالله ایشونه که میگه علی نصر. اصلا بعضی هم گشتن سید حسن نصرالله، اینم داریم، یعنی اسم گشته سید حسن نصرالله، یعنی مجموع اسم خود، آره، مثلا گشتن روح الله خمینی داریم، الان اسم روح الله خمینی داریم، یا روح الله زیاد داریم، یا خمینی زیاد، اسم بچه رو گشتن خمینی، مرتضی مطهری، اینا میشه این. ما باید اینطوری باشیم، خدا رحمت کنه. من مثل فلان، انه لآدانا للامانه، از همه بیشتر امانت رو رعایت میکنه، و اصدقنا للحدیث. خب بله، روایت بعدی، روایت حسین ابن محمد عن معلب ابن محمد عن البشا عن مصنع عن اسماعیل الجعفی. نه دیگه، اینا چون شیعیان خاصی بودن، بالاخره اینا همه شیعه بودن، این حالا اتفاقی اینطور شده، اینطور نیست که حالا اینجا نیست. چون معلب بن محمد خیلی حدیث در روایات ما زیاد داره، فقط اینجا نیست. خیلی آدم ها وشا مثلا همینطوره، دقت میکنید؟ وشا از اون آدم هاییست که حدیث ازش ما زیاد داریم، بعضا تا هزار تا هم بعضی از بزرگان حدیث نه در سلسله احادیث است. سأل تو ابا جعفر اسماعیل جوفی، میگه که من از امام باقر علیه السلام عن الدین الذی لا یسأل عباد جهله العباد جهله، میگه پرسیدم اون دیانتی که یه نمیشه ندونی چیه؟ لا یسأل یعنی نمیشه دیگه، نمیشه ندونی، یه دیانتی داریم نمیشه ندونی، اینو باید بدونیم. اون دینو به من بگو، اون کف دین، یعنی کفشو به من بگو، نه سخت بشه، کفشو لا یسأل، دیگه نمیشه کم پایین تر از این نمیشه بیاد، اونو برام بگو. حضرت فرمود فقال الدین واسه، واسه دین اینجوری نیست که خیلی سخت بگیر. ولکن الخوارج زیقوا علی انفسهم من جهله، ولکن خوارج خودشون به خاطر جهل خودشون دینو کوچولو کردن. حالا چطور کوچولو کردن دینو؟ آره، چجوری سخت گرفتن؟ آره، گفتن هر کی که گناه بکنه کافره، گفتن هر کی گناه بکنه کافره، ولذا حضرت امیر رو فرمودن شما گناه کردی توبه کن. اون گناه چی کردیم؟ گفت با معاویه صلح کرد. آره، اصلا دعوا سر جنگ سر همین شد، گفتن آقا چرا صلح کرد؟ بعد خودشون گفته بودن صلح کن، بعد که صلح شد گفتش که اون نشستن توبه. حضرت گفت برای چی توبه میکنی؟ گفت اشتباه کردیم. گفت چرا اشتباه کردی؟ گفت اشتباه کردیم صلح کردیم. نباید صلح کرد، پدرش در میاریم، تمام کارش رو تمام میکردیم. بعدم فهمیدم. خیلی خوب. بعد اومدن گفتن صلح های امیرالمومنین تو هم توبه کن. خب خب من برای چی توبه کنم؟ خودت صلح کردی؟ خود شما منو مجبور کردی صلح کنی؟ گفت آره ما مجبور که ما اشتباه کردیم. ما اشتباه کردیم، تو هم اشتباه کردی. یالا الان توبه کن. اون توبه نکنیم چی میگی؟ کافر میشه باید میچنگی. یعنی ببینید ادبیات چگونه بود. اینا اومدن دین خدا رو که واسه بود چیکار کردن؟ تنگش کردن. گفتن آقا ما اشتباه، گفت آره ما اشتباه کردیم، غلط کردیم، ببخشید. رفتیم پیش خدا، یه روز نشستیم توبه 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 نشستن، این گرفتن سرشون توبه کرد. گفتن تو چرا نمیری توبه کنی؟ خب ما چه اشتباه کردیم؟ شما ما رو مجبور کردین کارو کنیم. مجبور کردین، تو چرا کردی؟ حالا که کردی باید توبه کنی. گفت توبه نکنیم چی میشه؟ گفت ما شمشیر میکشیم. شمشیر کشیدن تو خلاص اینجوری شد. گفت لکن، حالا با این توضیحات ببین آدم تاریخ بدونه جمله ها رو چجوری معنا میکنه. ولکن الخوارج زیقوا علی انفسهم. خوارج دین خدا رو من جهل، به جهت جهلشون دین خدا رو کوچیک کردن. قلت جولت فتاک فاحدثک بدینی الذی انا علی. من این دینی که دارم بگم تا ببینی درست یا نه. گفت سوره فاتحه رو بخونم ببینم درست میخونم یا نه. حالا ایشون داره میگه آقا من بگم که چه اعتقاداتی دارم ببینی شما درسته یا نه. یارو بگو ببینم اعتقادات چیه. گفت فقال قلت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن اللهم صل علی محمد عبده و رسوله و الاقرار به ما جاء من عند الله. هر چی که خدا فرستاده وحی کرده قرآن قبول. و اتولاکم ولایت شما را پذیرفتیم و ابرع من عدوکم از دشمن شما بیزاریم و من رکب رقابکم و تعمر علیکم و ظلمکم حقکم. از دشمن شما، از کسانی که بر گردن شما سوار شدن، یعنی امیر شما شدن، یعنی خلیفه شما شدن، و تعمر علیکم خودشون رو امیر شما کردن و ظلمکم حقکم، در حالی که شما باید امیر می شدید، حقتون ازتون گرفتن، خودشون رفتن نشستن اون صندلی. اینا ابرا و از اینا، از این دشمن، از کسی که روز گردن شما سوار شده و تعمر امیر شده و حق شما رو ظلم کرده. این مخالفین رو نمیگه، این داره اون هشام ابن عبدالملک رو میگه، هشام ابن عبدالملک رو میگه و امثال اونا که امیر بودن، که رئیس بودن، که خلیفه بودن و ظلم کردن، حق اینا رو ندادن، اونا رو داره میگه. حضرت فرمود فقال ما جهلت شیئا. تو این درسته، هر کی این داشته باشه ولایت داره، بس ولایت اینه. هو والله الذي نحن عليه، این همون دینی است که ما هم بر همین دینی. قلت فهل سلم احد لا يعرف هذا الامر. گفتن حالا سلم یعنی نجات. آقا نجات خیلی مفهوم مهمیه. اگه بگن شما دنبال چی هستی تو دنیا، یک کلمه باید بگی، بگی من دنبال نجات، من از جینا و من از کرب العظیم. نجات در دنیا و آخرت آخرین یا اولین سعادت اخرویه. آخرین و اولین سعادت، نجات پیدا کنه که خلاص. یه جمله آدم به آدم بگن آقا شما نجات پیدا کردی، از در رد شدی، تو جهنم نمیدی، این دیگه قدم خلاص. هل سلم احدون لا یعرف هذا الامر، آیا نجات پیدا میکند، سالم میماند کسی که مخالف شماست؟ اینجا دیگه نمیگه من تعمر علیکم، میگه من احدن لا یعرف هذا الامر. آره نمیدونه، مخالف، نمیدونم، آره شناخت ندار. فقال لا، نجات پیدا نمیکنه الا المستضعفین، مگر اینکه مستضعف باشه. مستضعف یعنی چی؟ همین یه درصدی که تو میگی مستضعف، یعنی اون نمیدونه، نرسیده، خبر بهش نرسیده، اطلاعات نداشته، اطلاعات کافی نداشته، اینجوری شده. قلت من هم قال نساؤکم و اولادکم ثم قال ارأیت ام ایمن فإنی اشهد انها من اهل الجنه. این دیگه باشه چون وقت خیلی گذشت. ادامه روایت ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.